الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بحث درباره امکان و وقوع نسخ است در قرآن، درباره احکام قرآن و چیزهای مناسب با این. این مسئله مانند مسئله قبل، مسئله تحریف در سطح جهانی مطرح می شود، در خصوص میان مسلمین تنها نیست. در بحث تحریف عرض شد روی سخن با اهل کتاب بود که اونها تورات و انجیلشون طبق تصریح قرآن و طبق واقع دستخوش تحریف شده و شواهدی بر این معنا غیر از تصریح قرآن اقامه شده است. قهرن اونها هم در مقام بر می آیند و می گویند قرآن شما هم مورد تحریف واقع شده، شواهدی از خود مسلمین ممکن بود اقامه کنند که هم مدعی دارید شما مسلمین ادعای تحریف می کنند بعضی از خود مسلمین و هم روایاتی دارید که حکایت از تحریف می کند و هم طرز جمع آوری قرآن مقتضی تحریف هست، که همه اینها رو گذروندیم و جواب داده شد. و مسئله‌ای که در سطح گسترده تر از سطح مسلمین بود بیان شد. شبیه اون مسئله نسخ است. نسخ هم باز سر سخن با اونهاست و جوری مسئله رو مطرح می کنند که گویا جایی برای اسلام باقی نماند و با یک استدلال شبه عقلی جلو میان که نسخ درست نیست، لازمش این است پس دیگر احکامی که در تورات و انجیل باید باقی باشه جایی برای اسلام مثلا نمیماند و چون چنینه این رو بایستی وارسی بکنیم ببینیم نسخ چیه مسئلش و این ادعایی که اونها کرده اند اهل کتاب چقدر مایه عقلی داره و واقعا یک مانعی است یا یک تخیلی است که باید این تخیل برداشته بشه. بعد به تبع بحث نسخ که مطرح میشه در بین خودمون به عنوان موضعی خود مسئله گل میکنه که آیا واقعا حالا نسخ، حالا صرف نظر از کلمات نادرست اونها، اصلا نسخ داریم یا نداریم؟ نسخ چیزی برداشته بشود از احکام خدا در قرآن داریم یا نداریم؟ اینجا یه بحثی با خود مسلمین مطرح میشه که بعضی ها ادعای نسخ فراوان کرده اند که خیلی از جهان نسخ شده، بعضی هم میگن اصلا نسخ نشده، ولی میبینیم نسخ امکانش مانع نداره، وقوعش هم فی الجمله هست و نباید گفت نخیر نسخ نیست. البته از که الان در بحث باز بین مسلمین، حالا با یهود و نصارا که فارغ شدیم، در اینجا در بحث موضعی بین خود مسلمین نباید گفت اصلا نسخ نیست، همونطور که یهود و نصارا گفته بودند، و نباید هم گفت نسخ هست با اون سعه ای که ادعا کردند و مواضعی از قرآن را شاهد آورده اند به اون طورم نیست و باید تحقیقی در خود لغت نسخ و مورد نسخ کرد و مواردی که آیان ادعا کردند ببینیم انگیزه شون چی بوده یا انگیزه ای در بین نبوده، عامل اشتباهشون چی بوده که این همه ادعای نسخ کردن، اون عاملی که اونها را به اشتباه کشنده چیه، که بعد بگیم نه اونا که شما میگید ما هم میگیم ولی نسخ نیست، اون اصطلاح دیگری دارد که در اصول بیان شده و روی اون اصطلاح اصولی الان هم داریم سیر میکنیم. شما نسخ نگویید و علت اشتباه شما تغییر لغته، لغت در زمانی دارای این معنا بوده و امروز دارای این معنا نیست، شما مبتلای به اشتباه لغت شده اید. نسخ اونی که شما میگید ما قبول داریم اما اسمش نسخ نیست، و این که شما ادعای نسخ کرده اید روی تغییر واژه نسخه که متوجه نشدید. البته حالا این کلیات در ذهنتون با ابهام ترقی شده است که انشاءالله در بحث روشن میشه. بنابراین خلاصه بحث، یعنی خلاصه عناوین بحث، هنوز که بحث نگفتیم تا خلاصه بشه، خلاصه عناوین بحث، یه بحثی در نسخ داریم با اهل کتاب. از اونجا که فارغ شویم خود نسخ مطرح میشه بین فرق اسلامی در درون. در اینجا مدعی، سه گونه مدعی داریم: یه مدعی عدم نسخ، یه مدعی نسخ فراوان و یک مدعی نسخ فی الجمله. در اینجا بحث ما بیشتر با مدعیان نسخ فراوان هست که شما نسخ رو ادعا کردید مانع نداره، اما به این سعه نیست و عامل دعوای شما اشتباهی است در واژه نسخ، در لغت نسخ. اگر این اشتباه رو برطرف بکنیم شما هم با ما همراه می شوید، نسخ را خیلی محدود می کنید و اون موارد ادعا شده را نسخ نمی شمارید، از مقوله دیگر خواهید حساب کرد که ما هم قبول داریم. بس روشن بشه بس چی. بسم الله الرحمن الرحیم. اما نسخ در لغت به معنای نوشتن و استنساخ میاد. انا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون، هادا کتاب ناینتق علیکم بالحق، انا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون. این نامه ماست که قبلا اعمال شما را ثبت کردیم و امروز عرضه میشه. نستنسخ نکتب یک معنی نسخ، یک معنای نسخ انتقال، پدر مرده میراثش منتقل میشه به پسر، به پسران، میگیم نسخ شد مالکیت پدر، یعنی اموال منتقل شد به پسر، تداول و انتقاله، همون انتقاله. نسخ به معنای سوم معنای ازاله است، چیزی بود برداشته شد. میگوییم که فلان موضوع بود حکمشم بود، موضوع رفت حکمش برداشته شد. این در لغت نسخ به معنای نوشتن، نسخ به معنای تحول، نسخ به معنای ازاله آمده است. در اصطلاح، اصطلاح علمی که در علوم القرآن صحبت میشه، در اصول هم صحبت میشه، نسخ به معنای برداشتن یک امر شرعی ثابت مقرر، برداشتن اون به منتهی شدن امد و زمانش، زمانش که منتهی شد بر می‌دارند. این برداشتن شی به منتهی شدن و پایان یافتن امد و زمانش. اگر امد و زمان تمام شد، موضوع موجوده، شرایط موضوع موجوده، فقط زمان تمام شد، اینجوری میگن نسخ. اما اگر چیزی موضوعش تمام شد، خب این دیگه معنا نداره حکم بیاد که بگیم برداشته میشه یا نه، موضوع تمام شد. شما گفتن اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، آمد غروب شد دیگه، نماز رأس معنا نداره، غروب شد. بگیم حالا نماز رأس هست یا نیست؟ این موقع به شما گفتیم که موضوعش اصلا تا زمانی موضوع رو معین کردیم، موضوع شما در این وقت دیالا نماز رأس نیست. نه، فرض کنید خود موضوع باقی باشه، گفته بودن نماز، نگفتن نماز تا کی، گفتن نماز، یه بارگی نماز رو بردارن. اینجا میگن موضوع هست، حکم برداشته شد. پس برداشتن حکم به اینکه عمد و زمانش در واقع روشن نبود بری ما، در واقع عمد و زمانی داشته که به ما نگفته بودن، حالا برمیدارن. برداشتن حکمی یا موضوعی شرعی به انتهای عمد و زمانش. ولی اگه خود موضوع از بین بره، اینجا نسخ نمیگن. مثل سگ نجسه، اما سگ در نمکزار لاشش موند شد نمک، الان پیکر و تصویر تصویر سگه ولی همش نمکه. اینجا بگید نجسه، میگیم نجس نیست، موضوعش نیست، اصلا دیگه سگ نیست، الان این نمکه. اینی که در خم بود و شراب بود و نجس و حرام بود، الان شده سرکه، الان دیگه این نجس نیست، حرام نیست. نه اینکه به خاطر زمانه، به خاطر خود موضوعه، اون طعم و اون خصائص که بود برطرف شد، حالا شده سرکه. اگر اینجا گفتیم حلال است، پاک است، نسخ نیست، موضوع عوض شده. بنابراین جایی که موضوع عوض شود بهش نمیگیم نسخ، حکم قطعا میره. حکم عرضی است تابع موضوع، موضوعش نیست، اونجا نمیگن نسخ. نسخ جایی که موضوع به تمام شرایط موجود باشد ولی بعد از گذشت زمانی بگوین زمانش گذشت و این نسخ نیست. برای این معنی که خوب روشن بشه توضیح میدند آی خویی در این قسمت خوب وارد شدن، خوب در اصول ماهرند و توضیح میدن که البته قضایا رو در منطقم خوندید، قضایا چند جوره، دو جورش محل بس که محل بس ماست، قضیه حقیقیه، قضیه خارجیه. ما بس که داریم در قضیه حقیقیه است، در قضیه خارجیه بس نداریم. چیه قضیه حقیقیه و چیست قضیه خارجیه؟ قضیه حقیقیه قضیه ایست مرکب از موضوع و محمول، و محمول که حکم باشد رفته روی افراد موضوع، افراد فرضی موضوع، نه افراد موجود موضوع، افراد فرضی. هر جا فرض شود چنین موضوعی هست، این حکم هم هست، گرچه الان این موضوع وجود نداشته باشد، اما میگیم هر جا فرض شد. الان در اینجا الان خمری وجود نداره، سرکه هم وجود نداره، میگیم سرکه حلال است و مباح، خمر نجس است و حرام. آقا اینجا نه خمر است نه سرکه، ما راجع به خمر موجود صحبت نکردیم، راجع به سرکه موجود هم صحبت نکردیم. ما میگیم هر چیزی که فرض موجودن، نه کان موجودن، فرض موجودن، هر چیزی که موجود باشه در الان یا در آینده، حکمش این است، خمر است حرامه، خل است حلاله. این میگن قضیه حقیقیه. ممکنه الان هیچ فردی هم نداشته باشه، همیشه دور میزنه روی موضوعات فرضی. و قوانین شرعی اینطوریست، قوانین شرعی راجع به موضوعاتیست که در مسیر زمان الی یوم القیامه محقق بشه، حکمش 14 قرن قبل گفته شده. اما گاهی قضیه خارجیه است، اشاره میکنه به این افراد در خارج، به این افراد. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کافر شدند انذارشون بکنی انذارشون نکنی ایمان نمیارن. این کفار خارجی بودن و الا کفار به طور کلی چرا ایمان میارن؟ انذار بکنیم ایمان میارن. شاهدش خود صدر اسلام، کفار ایمان آوردن. قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجی است. به چند کافر اشاره داره که ان بین پیغمبر و خداوند معهوده، این کفاری که دارن اذیتت میکنن اینا رسیدن به حد نصاب در شقاوت و قساوت، اینا رو انذار بکنی انذار نکنی ایمان نمیارن. نظر به امور خارجی داره. مثلا بگیم اون که در تیپ چهارم عراق بود بر اثر حمله کشته شدن یا زخمی. حالا هر زمان که تیپ چهارم عراق تشکیل بشه بگیم یا کشته شدن یا زخمی، میگن نه آقا این قضیه خارجیه بود، این قضیه مال حمله فلان شب بود، تیپ چهارم مخصوصی که وجود خارجی داشتن منظور این بود، نه کلی تیپ چهارم عراق ولو 50 سال دیگه تشکیل بشه. البته عراق جمهوری اسلامی انشاءالله اگه 50 سال دیگه تشکیل شد بگین آقا تیپ چهارم عراق کشته شد، میگیم آقا تیپ چهارم خارجی مراد بود، نه کل ما یسما فریقا رابعا من الجند. ما این رو نمیخواستیم بگیم، بلکه خارجی بود. حالا در نسخ نظر داریم به قضایای حقیقیه نه قضایای خارجیه. هر جا موضوع کلی بود و برای موضوع فرض وجود شده بود نه محقق بودن وجود، اینجا میگن نسخ. ولی اگر قضایای خارجی بود و موضوعش خودش رفت از بین، اینجا دیگه نسخ نیست، محمول، مدتش پایان رفت، پایان یافت، چون موضوع از بین رفته. وقتی موضوع از بین رفت قهرن محمولم میره. پس جاهایی که موضوع از بین میره موضوع خارجی محل بحث ما نیست. جایی که موضوع کلیست و این حکم باید باقی باشه، یه باره اعلام میکنن با این که موضوع کلی بود و در هر زمان قابل تحقق بود و قهرن حکم روی اون میخوابید، این حکم برداشته شد. اینجا رو میگن نسخ، که انتظار بود این حکم بیاد و نیامد. این مورد نسخ. حالا نزاع، آیا نسخ یعنی حکم رفته بر موضوع کلی و به عبارت دیگر نسخ یعنی برداشتن حکم در قضایای حقیقیه نه قضایای خارجیه، آیا این نسخ برداشتن حکم جایز است یا نه؟ علمای یهود و نصارا اهل کتاب میگویند جایز نیست عقلا، مستحیل است عقلا. خب اگه مستحیل شد پس هرچه در تورات یا انجیل آمده باید بماند دیگه. اسلام نمیتواند در برابر اون احکام حکمی بیاورد، مستحیله. بگن دو تا 4 تا بوده تا زمان انجیل، حالا زمان اسلام 2 تا شده 5 تا، مستحیله، قابل برداشتن نیست. اگر بیان علمای اهل کتاب طوری باشد که برداشتن حکم تورات و انجیل را مستحیل بکند عقلن، جایی برای احکام مقابل با آن در اسلام نیست. اسلام که نیامده خلاف عقل بیاره. حالا ببینیم برهان آیون چی. اینها میگویند قبول دارید خدا حکیم است، بی حکمت کاری نمی کند. قبول داریم 100%. قبول دارید خدا علیم است و به هیچ چیز جهل نداره، ذره ریزی از موجودات نیست مگر اون که خدا، مگر این که خدا به اون علیم است، شکی نداریم. ما یعذب الرب که من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما. خب این دو مقدمه رو قبول دارید، خدا هم حکیم است هم علیم. حکم اولی رو که وضع کرده حکمت دارد یا ندارد. اگه حکمت دارد برداشتنش به چه منطقی است؟ خدا میخواد حکم حکمت دار رو برداره، خلاف حکمتش. و اگر برداشت، میدانست حکمت داره یا نمیدانست؟ اگه میدانست نباید برداره، اگر نمیدانست حکمت داشته و نباید حکمت رو برداره، پس نعوذ بالله جهل لازم میاد. بنابراین چون خدا حکیم است و حکم اول رو روی حکمت وضع کرده و عالم به این معنا هست، نمیشه برداره مگر یا خدا رو حکیم ندانید یا خدا رو علیم ندانید. مرد این میدان کیه؟ بگه خدا بله در این مورد حکیم نبوده، همینطور یه حکمی رو فرموده. حاضرید بگی؟ اگر میگید نه حکیم بوده، حالا که میخواد برداره عالم هست داره چی میکنه؟ اگه عالم هست نباید برداره، اگه عالم نیست پس شما قائل به جهل خدا هستید، قائلی؟ العیاذ بالله. پس خدایی که حکیم و علیم است نباید حکم اولی که با مصلحت بوده برداره. پس هر چی وارد شده همیشه ثابت است. ما یه قضیه اونا رو تأیید میکنیم که میگیم خودتونم دارید حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. یه چشنی ما بونا میدیم که یه قضیه هم شاد بشن، یه دلیلی هم از خود مسلمین بگیرن. حلاله حلال الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه. فماذا تقولون انتم یا مسلمون، شما مسلمان ها چی میگید حالا دیگه؟ ما مطلبونو گفتیم، شما خواهش میکنم دیگه سر به زیر بیفکنید. بله؟ کدام دلیل؟ یهود و نصارا. میخوام یه شما حکم الهی آوردید یا حکم غیر الهی؟ تورات و انجیل ما رو قبول دارید ما رو الهه یا نه؟ قبول دارید؟ خداوند روی حکمت وضع کرده احکام ما رو یا نه؟ اگه حکمت داره میتونه برش داره، اگه عالم بر نمیداره مگه جاهل بشه؟ پس احکام ما آمده جایی بری اسلام نمیماند. احکام ما رو قبول دارید الهی؟ خب ما قبول داریم. اگه قبول دارید چرا میخواد خدا برداره؟ بگید مصلحت نداشته که داره. اگه میخواد نعوذ بالله جاهلانه برداره، حاضرید جهل نسبت به خدا بدی؟ خب این مطلبی است که اونا میگن. ما هم یه چاشنی بهشون دادیم که اینا خیال کنم واقعا مطلب آوردن. یه قدری ما اینا رو تحریک میکنیم که خوب تقویتشون بکنیم، بعد بگیم که نفهمیدید شما. اون میگه از کجا موقت میگید؟ از کجا حکم؟ توی تورات اینجا که موقت نیامده، نسخ هم نمیشه موقت باشه. موقت که خودش میپره، موقت نیست. نسخ هست که نمیدونستیم زمانش را، بعد فهمیدیم. خب اونا که موقت میگن نیست، وقتی موقت نیست شما که میخواد بردارید چطور برمیدارید؟ خب مطلب اینا میگوییم که حکم مصلحت دارد، ولی اولا در مصلحت که بحث میشه گاه حکم حقیقیه گاه حکم سوریه. حکم سوری این است که مصلحت اصلا نیست، فقط آزمایش عبد، فقط ببینن آماده هست یا نه. تا دیدن آماده است میگن حکم بی حکم. اصلا ما حکم نمیخواستیم، میخواستیم تو رو بسنجیم. ابراهیم پسرت اسماعیل را به منا ببر سر ببر. جدی هم بهش گفته شد که احتمال نده که این حکم واقعیت در متن واقع نداره. نه این نگفت، ولی این باشه ناصرالدین شاه هم حاضره. نه اینی که جدن بفهمه باید کارو بکنه، خداوند برش مخفی میکنه، بعد موقعش که شد فهمد قد صدقت الرؤیا. ما فقط میخواستیم آمادی تو رو بفهمیم، نه سربریدن میخواییم نه واجب بوده. میخواستیم ببینیم اگه واجب بکنیم آماده ای یا نه. حکم سوری هم در حکم خدا هست هم در حکم دیگران. مردم وقتی میخوان آزمایش کنن کسی رو، به جد اینا رو وام دارن. این مانورهایی که داده میشه در ارتش که به جان هم دیگه بیفتید، الان یعنی واقعا بزنید هم دیگر رو؟ نه، ولی باید جدی هم کار کنید. جدی الان دشمن سخت به شما حمله میکنه، شما باید دفاع کنید تکانم بخورید ممکنه له بشید که گویی تصادفم میشه از بینم میرن. یعنی صورت صورت جدیست ولی ما نخواستیم زد و خورد رو از شما، میخوام بیازماییم شما رو، مانوره. ولی یوم حسب الله الذین آمنوا و یوم قل کافین ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم فی الواقع. ولما یعلم الله مال چیه؟ علم در ذاتش نه، علم در خارج. قد صدقت الرؤیا مال خارجه، میخوام اینو در خارجم نشون بدیم، توجه دارید؟ پس اینا علم در خارجه، علم در ذات او هست. اما ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، شما به بهش برید و خدا ندانسته باشد مجاهدین رو، ندانسته باشد در متن واقع، نه در علم غیب ذات مقدس. چون اینه، پس گاهی حکم امتحانی است، حکم امتحانی قابل برداشتنه، بایدم برداشته بشه، بایدم برداشته بشه. هیچ مصلحتی در سر بریدن اسماعیل نیست، فقط نیروهای پدر و پسر برای اطاعت 100% باید بسیج بشه. پسر واقعا به خوابه گردن رو بگذاره، پدرم واقعا خنجر رو بخواد بکشه که اگر یه آن دیرتر برسه اون زبی، اون ذبح الهی و اون فدا، واقعا گلو این بریده خواهد شد. همین که ها آمده دیگه، الان میخواد فشار بیاد، ابراهیم دست نگه دار، تمام شد. فقط ما همین رو میخواستیم از تو. پس اولا امرهای امتحانی است، شما به طور کلی صحبت کردید، این درست نیست، این اولا. ثانیاً در مصلحت آیان در بحث اصولم صحبت کردن، مصلحت گاه در موضوع که حقم همینه، در موضوع گاهی مصلحت در خود حکمه، اونجا هم که امتحانی نیست، امتحانی نیست، عده‌ای قائل شدن مصلحت در خود حکمه، در بکن و نکنه. خود روزه نه مصلحت نداره، البته این قبول نداریم، خود نماز مصلحت نداره، اما همقدر گفتن نماز بخوان، خود اون بخوان مصلحت داره، بخوان، اما نماز نه. بنابراین اگه این برداریم مصلحتی از بین میره، اصلا در نماز مصلحت نیست، اصلا در روزه مصلحت نیست، مصلحت در خود حکمه. البته این عرض کردم قبول نداریم. پس مصلحت گویی اولا هیچ مصلحت نیست، فقط امتحانیه. در ثانی مصلحت هست در حکم، نه در موضوع. اگه برداریم مصلحتی از بین نرفته، مال حکم بود، حکم کرد، گفت بکن، شراب نخور، نماز بخوان، حکم رو کرد، تمام شد دیگه، مصلحت در حکم بود، شد. حالا بخوام برداریم خلاف مصلحت نیست، چون مصلحت در حکم نه در موضوع. حالا نه، اونی که حقه نخی مصلحت در موضوع، قبول داریم مصلحت در موضوع است، نماز است که مصلحت داره، نه صرف بکن. شراب است که مفسده داره، نه صرف نخور، خود شراب که مفسده داره. اما خب من به شما میگم لباس پوشیدن مصلحت داره یا نداره؟ بری بچه چرا؟ قنداق بری بچه مصلحت داره یا نداره؟ چرا؟ الان 40 ساله هم قنداق کنید، قنداق مصلحت داشت یا نداشت؟ یالا بخوابان یه آدم 20 ساله رو بگیم میخوام قنداق بکنم، مصلحت داشته؟ مصلحت بر ندارید؟ خب میخندن. سوال میگم مصلحت داشت یا نداشت؟ بله دار. مصلحت نباید برداشت. یالا 20 سال رو بخوابونید قنداق کنید. میگید آقا مصلحت مال 2 سال بود. اینجا هم آقا مصلحت مال زمانی بود. شما نمیدانستید، خدا میدانست. مصلحت مال 600 سال بود. مصلحت مال 1400 سال بود. به شما نگفته بود مصلحت تا که؟ وقتی میگم بچه رو قنداق بکنید، نمیگن قنداق بکنید تا 700 روز. نمیگه بچه رو قنداق کن. حالا بزرگ شده باز خود قنداق بکنید، معنا نداره. پس زمان رو هم دخالت بدید. شما یه بچه صحبت نمی کنه، ازش سوال نکنی. خب بچه یعنی 6 ماه صحبت نمی کنه، سر 2 سال، سر 1 سال نیم، سر 14 ماه صحبت می کنه. صحبت نمی کنه یعنی 6 ماه، 8 ماه، 10 ماه. زمان در رشد استعدادها مؤثره. شما برای زمان ارج قائل نیستید، تکامل رو قائل نیستید. مطلبی که موسی آورده پر از مصلحت، اما مال تا زمانی است که او هست و رشد مردم تا اندازه‌ای با پرتو افکار او تأمین میشه. مردم دیگه هیچ رشد نخواهند داشت مگر یک حکم اعتدالی که درست دیگه روی فطرت بشر بخوابه، بشر دیگه حاضر باشه کامل روی فطرت عمل بکنه، فطرت و خودش سیر تکاملی میکنه، اما این مطابق با فطرت باشه. اما مادامی که مردم یا افراد دارن یا تفرید دارن، جلو افراد جلو تفرید گرفته میشه تا به اعتدال بیان. پس تا هنوز اون رشد فطری برملا نشده، در افرادن در تفریدن اینا رو هی میرانن به وسط جاده. وقتی این شد، خب تا موقعی که اینها اون تندی ها و اون نارسایی ها رو دارن، احکام گفته میشه واقعا مصلحت داره. اما تا وقتی برسن به جایی، وقتی رسن به جایی که به حد اعتدال رسید، اون دیگه مصلحت نداره، باید اون رو جلو گرفت. بنابراین نگاه میکنیم احکام موسی، احکام عیسی شدت هایی نداشته یا این رقت هایی نداشته. این شدت و رقت برای چی؟ ایدیم شدت برای به حد وسط روندن، رقت برای جلوگیری قساوت تا برسن به حد وسط. اگر رسیدن به حد اعتدالی و طبق فطرت چیزی وضع شد، اونجا خوبه. اما دیدیم که شدت های فبظلم، و همینطور راجع به عیسی، چون قصی شده بودند بنی اسرائیل، گفت اگر سیلی بهتون زن این وصورت هم نگه دارید. این حکم اعتدالیه، هر کی ما سیلی زد این طرف هم نگه داریم. خب اینا با یه سیلی مردم رو له و لورده می کردن، جلوشون گرفت. نخی یه سیلی خوردید خودتون نگه دارید به سیلی دوم، یعنی خودتون خوب مهار کنید. اما اگه حالا مهار شدن، نخی آقا اگه سیلی زدن سیلی بزنید، چشم در آوردن چشم در بیارید، این خوبه ها. اما اونجا اگه بگه سیلی زدن بزنید، یک سیلی 10 تا میزنن، یعنی آقا آماده باشید، اگه سیلی خوردید که دیگه هم بخورید. از این فهمیم اینی که عیسی داره میگه، اگر عیسی گفته باشه، اینی که داره میگه معلوم میشه مردم خیلی قصی بودن، میخوان نگهشون بداره. وقتی آماده شدن، نه ما دیگه حاضریم حتی سیلی دوم بخوریم، اونجا میگه نه، باز منظلم میشید، ظلم پذیر میشید، نه دیگه حالا نمیخوام، حالا برش میدارم. پس اگر به خاطر یک ظلمهایی احکام شدید برشون آرز شد، احکام شدید باید همیشه باشه یا به خاطر برداشتن اون ظلم هاست؟ وقتی ظلم برداشته شد، مصلحت هم برداشته میشه دیگه. پس شما شنیدید در موضوعات احکام مصلحت هست، قبوله، اما مصلحتی است که برای شما زمانش بیان نکردن. اما وقتی خود حکم رو بسنجیم، این در باطن موقت ما خبر نداریم، برای زدودن زنگاره. میان آقا این چوب رو بسایید با رنده، با تیشه، بعد با سنباتمه، بعد با لاک الکل، حالا شده صاف مثل آینه. میگه دیگه بس، ما منظورمون برداشتن گره ها بود و اون پوست های زخیم، حالا شده مثل آینه دیگه، بسابید که چی؟ ما اینو میخواستیم. نه، میگه چون گفته است بسابید، دیگه باید بساییم تا وقتی اصلا این چوب از بین بره. درست نیست. بنابراین احکامی که آمده، اگر برای برداشتن گره های درشت و زبری ها و خشونت هاست، تا وقتی اونا باقی است، ولی ما خبر نداریم، به ما نگفتن، وقتی برداشت شد فرم میگن بسه. پس مصلحت هست، اما تا ببینیم مصلحت چی مصلحتیه. اگر احکام مال فطرتی، فطرت بشر چون عوض نمیشه، اون احکام هم عوض نمیشه. اما اگه مال خشونت ها و زوائد و زمائمه، مادام که اون زوائد موجوده، حکم موجوده. وقتی اون زوائد زدوده شد، جای حکم نیست. پس حفظت شیئن و غابت انک اشیاء. دانستید مصلحت در حکم است، در موضوع حکم است، این دانستید. اما ندانستید مصلحت گاهی برای برداشتن زمائم و زوائده، گاهی مصلحت برای جاری کردن موجودات بر فطرتشون. بر فطرت که شد، چون فطرت همیشه باقی هست، هر جا باز فطرت عوض شد، باز میاد اون حکم سنگین میاد. و مسائلی که در دین موسی و دین عیسی بوده این بوده، فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. خوب میشه مال ما همینطور دیگه، اینجا باز نه، یه نسخایی داریم باز موقت میم، خیلی کمه نسخ دیگه در اینجا کمه. اون رو برمی‌گیریم در نسخهای درونی، حالا در برون مرزی داریم کار میکنیم. حالا ما سپر رو به سر گرفتیم، شما به کمر نزنید. حالا اول ما داریم با اهل تورات و اهل انجیل صحبت میکنیم تا بعد برسیم به درون مرزی. بنابراین اینی که شما ادعا کردید و مستحیل دانستید، موضوع رو خوب مشخص نکرده بودید و مجمل صحبت کرده بودید، مصلحت کلی گفتید، اما در زیر ذره‌بین عقل گذاشتیم، دیدیم بله احکام مصلحت داره، مصلحتش هم در موضوعه، ولی گاه این موضوع موضوعی است که زوائدی در انسان اونا باید برطرف بشه تا به فطرت برگردن. وقتی این شد، وقتی برگشتن به فطرت، دیگه جای اون احکام نیست. هست ولی گاهی زوائدی است در انحرافات. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، مال اینه اونش که فطری قبول، توحید، نبوت، اما نبوت نگفتم مال خاص عیسی است، قبلش هم دیگری بوده، بعدش هم هست. اگه خود خدا اعلام کرد نبوت تمام شد، اونجا چرا؟ اما فطرتاً پیام لازم دارن، فطرتاً پیام لازم دارن، چون نیست که پیام مال یک آن باشه. اگه پیام رو به حد اعتدال آوردم و ابلاغ شد، دیگه پیام نیست، روی این کار کنید. اگر این گفت، یه وقت پیام رو خودش قطع کرده. اما تا نگفته ما پیام لازم داریم، توحید لازمه و موازین قسط و عدل لازمه. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این مال هر امتیست. یا این که ولی کل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. قسط قابل برداشتن نیست، همون حد اعتداله. یه پیغمبر میگه آمدم من قسط رو بردارم، اصلا جایی صحبت نیست. قسط باید باشه. اینا که از قسط دورن، اینا رو برمیگردونن با شدت. وقتی برگشتن به قسط، شدت برداشته میشه. قرنها بنحال باقی نموندن، عمل کردن تا روحیه یک قدری آرام شد. انبیاء بعد می آمدن، گفتن آمدیم برای تعدیل شریعت موسی، و عیسی که آمد تعدیل کلی کرد، تعدیل کلی که نه اینا رو من برداشتم. داریم در اصحاح تورات و داریم در قسمت انجیل که اینی که قبلا گفته شد من برداشتم. لذا یه نقضم داریم که شما میگید اصلا نسخ نمیشه. خودتون دارید، در تورات دارید، در انجیلم دارید که اینی که بود برداشتم. چرا برداشتم؟ این اون حالت حاصل شده. در خود اسلامم بود، قبله اول به طرفی که بعد میخونیم، علاقه ای داشتن به قبله خودشون. قبله خوبی هم بود، کعبه بود دیگه، اما به خاطر علاقه نباید باشه، به خاطر امر باید باشه. همون نه، به طرف بیت المقدس نماز بخونه، به طرف مسجد اقصا. خیلی بر قریش گران آمد، اما دیگه پذیرفتن، رو کردن به جانب بیت المقدس. خوب که خوب گرفتن، و 17 ماه بعد از هجرت وسط نماز جبریل آمد پیغمبر رو برگردون. قبله اولیتون هم این بود، اما خلاصه یه چیزای دیگه بود در روحیا، به خاطر اون ما قبله رو بیت المقدس قرار دادیم. ببینید چیه تعبیر، ببینید چیزایی در روحیه ها بوده، به خاطر اون برگردوندیم به بیت المقدس. اما حالا دیگه سلمی، هر جا خدا بگه، حالا که اینه، فول وجهک سطر المسجد الحرام فلنولینک قبلتا ترضاها. او قبله که دوست داشتی و خوشنود بودی، حالا برات میگردونیم به اون. و این برای یه چیزی بود که بشناسیم اون روحیه مردم را، میخواستیم این رو به دست بیاریم. بینید همین جا الان همون حرفی که درباره موسی بوده، درباره این امت هم هست. بنابراین بحثمون از دست نرود. نسخ برای برداشتن احکام هست در جایی که مصالح موقت باشه، و مصالح موقت داریم. مصالح مستمر، مصالح بر طبق فطرته، اما مسائلی که گاه برای تعدیل مردمه، تعدیل همیشگی نیست، حبس همیشگی نیست، تعزیر همیشگی نیست، اما قضا و هوا همیشگی است. اونی که مطابق فطرت همیشگی است و جاودانه، و اونی که برای تعدیب موقته. جاهایی احکامی است برای روندن مردم به حد وسط و زدودن افرادها و تفریطها. قهران اینا باید برداشته شود. پس این دلیلی که شما اقامه کردید دلیل درستی نبود، نشأت گرفته بود از اینکه موضوع احکام را یک نواخت حساب میکردید. یک نواخت نیست، علاوه که اوامر امتحانی هم داریم که اصلا دیگه نه در موضوع نه در محمول هیچ مسلحت نخوابیده، فقط آزمایش روح یک نفره. علاوه خودتون که قائلید نسخ مستحیله، خودتون قائل به نسخید. شما دارید در سفر عدد، در اسها، که اسها اونجا به منزلی سوره است در قرآن، ما میگیم اسها، ما میگیم سوره، ما میگیم اسها. در اونجا دارید از بنی لاوی به صفر به سن 30 تا 50 سرباز برای برپا کردن خیمه، اون خیمه مقدس بگیرید، سام میکن. بعد در اسهای بعد میگید از 25 بگیرید، بعد در اسهای بعد میگید از 20 بگیرید. خب اگه 30 مسلحت بوده 25 چیه؟ 20 چیه؟ چرا شما پس عوض کردید؟ احکام رفته بود روی 30 ساله تا 50 ساله، بعد برش گردوندید 25 ساله تا 50 ساله، بعد برگردوندید 20 ساله تا 50 ساله. نسخ همینه دیگه، موضوعشو دارید عوض میکنید دیگه، این نسخه. و اینجا نگید تخصیصه، تخصیص بعد خواهیم گفت، اینجا به عکس تخصیصه. تخصیص افراد رو کم میکنه، این افراد رو زیاد کرد. 30 ساله تا 50 ساله بود، شد 25 ساله تا 50 ساله، شد 20 ساله تا 50 ساله. ما جاهایی داریم که آیان خیال کردن نسخ در میان مسلمین در بس که بعد انشاءالله وارد میشیم، و گفتیم اونا میگوییم که اونا نسخ نیست، تقییده، نسخ نیست، تخصیصه. ولی شما نمیتونید یه حرف رو به ما بزنید بگید اینجا نسخ نیست تخصیصه، اینجا تخصیص نیست تعمیمه. از عدد قلیل به عدد کثیر آوردید. سرباز که از 30 ساله تا 50 ساله بود گفتید 25 ساله تا 50 ساله تکثیر شد، گفتید 20 ساله تا 50 ساله. بنابراین شما اینو چیکارش خواهید کرد؟ و از این موارد زیاد دارید. حالا همین قسمت بخونم دیگه، در اینجا زیاد معطل نمیشیم. بهترین کتابی که این قسمت رو بررسی کرده کتاب الهدى الى دین المصطفی مال شیخ جواد بلاغی، و کتاب مال شیخ رحمت الله هندی کتاب خوبی است. من وقتی که تازه وارد قم شده بودم این کتاب گرفتم، شاید الان پیدا بشه. کتاب شیخ رحمت الله هندی شد اینجا مثل دو جلد در یک جلد، خوب کتاب است، برو بخونیدش. اظهار الحق، این یکی سنیس اظهار الحق شیخ رحمت الله، و دیگری شیعیست مرحوم شیخ جواد بلاغی، هر دوشون خوب نوشتن. و حتی شیخ جواد بلاغی هم که قهرمان تورات و انجیله، 10 سال در تورات و انجیل کار کرده و خوب گشت، یعنی یک محقق عالیست. اگه میخواد خوب از تورات و انجیل با خبر بشید، از رحلت المدرسیه 3 جلده و در 1 جلده، و موضوع الهدى الى دین المصطفی مال شیخ جواد بلاغی ببینید، بحث نسخ را مفصل و مفصلتر شیخ رحمت الله هندی نوشته، که من موقع در جوانی در همین قوم میگذم تا آخر نگاش کردم، بسیار کتاب ارزنده است، بسیار کتاب خوبی است. هر محققی هم که این کتاب رو دیده تمجید کرده، حتی خود شیخ جواد بلاغی قهرمان این بحث میگه هو من الکتب الممتعه، از کتبی است که پر بهره است و بهره دهنده. رضا اگر ان شاء الله فرصتی داشتید این کتاب ها رو ببینید. نوعا کتاب های شیخ جواد بلاغی در باره توحید و تثلیث نوشته، چیز دیگه نوشته. نوع کتاب هاش خوبه، به خصوص در باره تورات و انجیل. میخواید موارد زیاد بخواد اونجا رجوع بکنید. آی بلا آی خویم که شاگرد آشق جواد بلاغی بوده از همیشون آورده. فقط جاء فی الاصحاح الرابع من صفر العدد. میدونید تورات 5 صفر، اسفار 5 تورات، صفر تکوین، صفر عدد و 2 صفر دیگر، و انجیل 4 تاست، انجیل مرقس و لوقا و یوحنا و متا. 5 انجیل، 5 صفر، 4 انجیل، و البته کتاب های دیگه مال رسولان، مال چی 30-40 کتاب پلو هم در تورات و انجیلی که عهدین بهش میگن همه ثبته. ولی اونو که خیلی مهمه این 5 جلد اسفار موساست و 4 جلد انجیل مسیح علیه السلام. فقط جاء فی الاصحاح الرابع من صفر العدد. عدد ما میگیم آیه، اونو میگن عدد، ما میگیم سوره، اونو میگن اصحاح. عدد 2 و 3، عدد ثانی و ثالث. خذ عدد بنی قهات من بین بنی لاوی حسب اشاعرهم، از اونها از افراد بنی لاوی که از اولاد یعقوب بگیر. و بیوت آبائهم من ابن 30 سنه فسائدن الى ابن 50 سنه، از 30 ساله تا 50 ساله بگیر. کل داخل فی الجند لیعمل عملا فی خیمت الاجتماع، که مشغول کار باشن در اون موضع خیمت الاجتماع. این حکم بود در اصحاح رابع از صفر عدد. وقد نسخ هذا الحکم و جعل مبدع زمان قبول الخدمه بلوغ 25 سنه بما فی الاصحاح الثامن. اونجا اصحاح رابع بود، اینجا اصحاح الثامن. بما فی الاصحاح الثامن من هذا الصفر عدد 23 و 24، 23 و 24. و کلم الرب موسی، خدا با موسی سخن گفت، قائلا هذا مال لاویین من ابن 25 سنه فسائدا یأتون لیتجندوا اجنادا فی خدمت خیمت الاجتماع. از 30 سال آمد به 25 سال، بیاین تا ارتش تشکیل بدن، سپاهی تشکیل بدن برای خدمت در خیمه اجتماع. ثم نسخ ثانیان فجعل مبدا زمان قبول الخدمه بلوغ 20 سنه بما جاء فی الاصحاح الثالث والعشرین، سوره 4، سوره 8، حالا سوره 23، اصحاح ثالث والعشرین من اخبار الایام الاول عدد 24 و 22. هؤلاء بنو لاوی حسب بیوت آبائهم رؤوس الآباء حسب احصائهم فی عدد الاسماء حسب رؤوسهم عامل العمل لخدمت بیت الرب من ابن 20 سنه فما فوق ولیحرسوا حراست خیمت الاجتماع و حراست القدس. خب 30 سال، 25 سال، 20 سال، شما در کتاباتون دارید و این صحبت میکنید، چرا دقت نکردید؟ و بعد میبینیم همینطور باز جاهایی دارد که اگر کسی قسم خورد در اصحاح 30 از صفر عدد، قسم خورد به قسمش وفا بکند و ملتزم باشه به اون عملی که سوگند بر اون یاد کرده. بعد میبینیم انجیل آمده میگوید در گذشته بوده است، اگر قسم خوردید به قسم عمل کنید، ولی من میگم قسم نخورید. جواز قسم رو برداشت، اول قسم جایز بود و باید به اون عمل بکنن. مسیح آمد قسم رو برداشت. جاء فی الاصحاح 30 من صفر العدد، عدد الثانی، العدد الثانی، اذا نظر رجل نظرا للرب او اقسم ان یلزم نفسه بلازمه فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل، اون چه از دهانش خارج شده عمل کند. وقد نسخ جواز الحلف، جواز یا حلف قسم خوردن، اگه حلف باشه قسم خوردن، اگه حلف باشه قسم. جواز الحلف از ثابت به حکم تورا بما جاء في الاصحاح الخامس من انجيل متى عدد الثلاث والثلاثين والأربع والثلاثين أيضا. سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث، شنیدید به پیشینیان گفته شد خلاف قسم رفتار نکنید، بل اوف للرب اقسامک، قسم خوردنت را وفا کن. و اما انا فاقول لكم لا تحلفوا البته، من میگم اصلا قسم نخورید. پس قسم خوردن در شرع موسی جایز بوده و باید قسم خور ملتزم بشود به مفاد قسم، اما در انجیل میگه اصلا قسم یاد نکنید. و از این قبیل چند تای دیگر هست که شما که قائل نیستید به نسخ چیکار خواهید کرد با این موضوعات؟ اینجا بحث تخصیص هم نیست، در اون اولی بحث تعمیم بود، در اینجا بحث به کلی برداشتن جواز قسم که در تورات بود برداشته شد. و چند تا دیگه در البیان نگاه میکنید، هفت آورده، من به همین دوتا اکتفا میکنم که وقت رو نگیرم. تا اینجا بحث ما با افراد خارج از اسلام بود و تأییدی هم براشون کردیم در موقع طرح مسئله، و اون تأیید رو دیگه الان پس میگیریم که این که حلال پیغمبر حلال است الی یوم القیامه، حرامش حرام است الی یوم القیامه، چون فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، چیزی که روی فطرت باشه و در این در مذهب ابراهیم هم باشه نسخ نمیشه. چیزی که در کنار و باید به وسط جاده بیان اونا نسخ میشه. و چون این احکام آمده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت که تمام شد به حد وسط سوق داده شد، دیگه جای پیامم نیست. پیام برای این بود که این انحرافات رو بردارن به حد وسط بیان. به حد وسط آمدن، فقط حالا باید پاسدار معین کنن که نگذارید تحریف بشه. اینا رو مواظب باشید. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، این کتاب رو سپردیم به بندگان مصطفی و بندگان معصوم با صفای کامل که دیگه کدری در ذاتشون نیست. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اونایی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما پاسدار این کتاب باشید. پیغمبرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، که انهما لن یفترقا، هیچگاه جدا نمیشن. ای که حلال حلال است الی یوم القیامه، حرام حرام است الی یوم القیامه، مال اون شریعتی است که به حد وسط در آمده، جو معنا نداره دیگه. از حد وسط باز بریم به انحراف، اینجا ثابته. و این دلیل ما معید شما نمیشه. دلیل شما، مطلب شما این بود که اونی که دارید ما اون رو داریم. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والجروح قصاص، اون ما الان داریم، در قرآن هم همون آمده، همونی که در تورات هست، چون مطابق عدل و قسط اونجا رو قبول داریم. اما جایی که فبظلم من الذین هادوا حرمنا، اون رو برداشتیم، اون رو پیغمبر برداشته. بنابراین شما با شریعتی که برای این معانی آمده استدلال ناقصی برای شریعتی که اعم است از بیان فطرت و از بیان مهار کردن اون لجام گسیختگی غرایز، استدلال به یک مطلب منطقی برای اون موضوع اعم نکنید. انشاءالله اینجا روشن شد و دیگه بحثی در اینجا نداریم. اما بحث درون مرزی نسخ در بین مسلمین، بعضی باز خیال کردن اصلا نسخ واقع نمیشه. چرا نشه؟ چرا نشه؟ اگر احکامی در واقع از نظر زمان به زمانی بوده که مردم باید یه مقدار رشد پیدا بکنن، یا احکام امتحانیه بوده بعد برداشته بشه، در صدر اسلام، در خود دین خودمون احکامی باشه یا امتحانیه یا برای موقت، در باطن موقت و ما نمیدانیم، برداشته بشه، چه معنی داره؟ مستحیل نیست، همقدر احتمال بدیم احکامی امتحانی یا در باطن برای گذشتن مدتی که کمالش در اون مدت بعد دیگه تمام میشه، اینجا برداشته بشه. و اینجا باید توضیح رو بدیم که ما در مقابل بعضی احکام میستیم، اطلاق رو تقیید میکنیم، عام رو تخصیص میزنیم، برای قانونگویی عام میگیم، ولی همهش مصلحت نیست، همهش مصلحت نیست. اونایی که مصلحت نیست کم کم خارج میکنیم، اینو میگن تخصیص عام. گاهی کلام رو به عنوان قانونگویی به طور اطلاق میگوییم، ولی این اطلاق مصلحت نداره، بعد قید میاریم که هر دوش میشه یک کلام. و بنای مقنن بر اینه، سرباز بگیرید، خیلی خوب سرباز بگیرید، بعد ما باید بیایم از بچه 7-8 ساله بگیریم تا پیرمرد 70 ساله، بعد میگه نه من گفتم سرباز بگیرید، اما باید سن در کمال قدرت بدنی باشه، سن 20-21 خوبه، پیرمرد نگیرید، بچه 7-8 ساله هم نگیرید، سن 20-21 شواغل کم و نیرو پرفتوح، این خوبه، استخوان‌ها محکم، بافت‌ها سفت و نیرو در فوران، گرفتاری هم ندارن، اینا خوبن. اونایی که به سن 30-40 میرسن گرفتاری دارن و رو نیرو خوبه ولی گرفتاری دارن. اونایی که به سن 70 میرسن هم گرفتاری دارن هم نیرو ندارن، نه مختزی موجوده و نه مانع مفقوده، مانع آمده مختزی هم رفته، به قول اون کس که آمد در خونه صاحبخونه گفت آقا مختزی موجوده چیز، ما گفت مانعی نیست، یعنی من بیام داخل خونه مانعی نیست، صاحبخونه گفت مانع نیست ولی مختزی هم نیست، شما بخواد بیاید فعلا من آمادگی ندارم، ولی مانع نیست ولی از این طرف هم مختزی نیست، باید مختزی موجود باشه و مانع مفقود. اول میگه سرباز بگیرید، ولی منظور است که مختزی موجود باشه مانع مفقود باشه، برای پیرمرد مختزی نیست و مانع هست، پس اونا برن. برای بچه گرچه مانع نیست ولی مختزی هم نیست، 8 ساله چیکار میتونه بکنه، اما برای جوان مختزی هست مانع نیست. بعد ببینیم پس قانون درست بوده، اول گفت سرباز بگیرید ولی میره روی این مسئله، مختزی باشد مانع نباشد، این رو در 20 سالها ببینید، در پایین و بالا نبینید، خارج میکنه. این خارج کردن خلاف نیست، قانونگویی کلیگویی است، اما برای پیاده شدن اونقدر قید میزنه تا اونی که منظورش بوده به دست بده. بیان قانون اینه، اینجا نباید گفت اولیش مصلحت داره یا نه، اصلا اولیش در مقام جد 100% نیست، در بیان قانونگویی است. وقتی خوب قیود رو بیان کرد جدش از اول این بوده. اینجا رو میگن تخصیص افرادی یا تغییر راجع به اطلاق، عام و خاص اینجاست، اطلاق و تغییر اینجاست. اما گویی نه، موضوع رو مشخصم بیان کرده، قیدشم آورده، مختزیرم گفته، مانعرم گفته، زمان رو نگفته، مال یک زمانش نگفته، دو قرن که گذشت، 20 سال که گذشت فرض کنین، یه برداشتم. اینجا رو میگن نسخ، اگر خورد به زمان نسخ، اگر خورد به اطلاق موضوع میگن تقیید، اگر خورد به بعضی از افراد اون کل میگن تخصیص. پس ما تخصیص و تقییدی داریم که مال دائره لفظه، به افراد میخوره، نسخی داریم مال دائره زمانه. زمان رو بریم ما بیان نکرده بودن، بعد بیان میکنن. حالا مسلمین از نظر زمان بعضی قائل شدن که نسخ نیست، من دیگه بذارید همینجا تمامش بکنم چون هم نوار ایشون تمام میشه نزدیک به یک ساعته، هم بحث بعدی هست به اندازه یک رو 20 دقیقه ممکن صحبت بکنم، ولی اون بحثم باید بیشتر پخته بشه و کارم یفته زیاد بوده، جزوه های شما همه رو دستم بوده، تورم که میامدم میدوشتم، تازه همش تمام نشد، جزوه ها رو اونا که پیاده میکنن همش پیاده میکنن، ما بعضی وقتا حرف عادی داریم، حرف عادی رو باید دیگه در نوشته نیارن، یک سفر امروز قلم گرفتم در صحبت حرفای عادی میزنیم، الان مثلا مختزی مانع گفتم، نمیدونم کسی که در خونه رفته، اینا دیگه نباید پیاده بشه، اینا به توضیحه. گویم خب یه آقای داره چرت میزنه، میخوام چرت رو هم برطرف بکنم، میگم این انگیزش برطرف کردن کسالته، این دیگه تو نوشتار نباید بیاد، ملخص مطالب باید بیاد که منم بتونم اصلاح بکنم. بعدم زبانم اینجا زبان عادی است، ولی در نوشتار زبان گرامری و زبان دستور زبانی باید باشه، اونجا باید رعایت مفعول و فاعل و قید و فعل مقدم باشه، مطالب بعد بیاد، اینا رو باید رعایت بکنن. خب بله، ولی واسه زحمت من زیاد میشه. بایستی مثلا بعضی وقتا متوجه نبودن، عبارت رو عوض کردن، عربیاش هم متوجه نبودن، سقطه رو مثلا گاهی با ته نوشتن که من باید میگه سقطه چی بوده، این شاید سقط بوده، مثلا سقا یسقی سقا سقا یا سقط سقا و سقط، بعد اونه این سقطه بوده، سقطه رو سقطش کردن اینجا و به ته نوشتن، باید برگردیم به منابع. البته خب اوائل کار میشه این قسمت ها، اما وقت ما رو میگیره، وقت کمی که داریم و گرفتاری تهران از این باید برسیم. بعد میبینیم یه چیزی ممکنه چاپ بشه که خیلی باعث مسخره بشه، هم از نظر دستور زبان، هم از نظر عبارات، هم سقطش سقط بشه، خیلی ناجور میشه. از این جد نرسیدم به مطالعه زیاد براتون، این مقدار که رسیدم گفتم تعطیل نشه بهتره، دو درسم نشد یک درس آبدار باشه، اما خب در مقام هستم که انشالله دو درس بشه که شما یه قدری فکرتون باربرتر بشه، انشالله بتونید از عمرتون و از جوانیتون بیشتر استفاده کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.